الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يصل عز والكبرياء واختارهما لنفسه دون غيره وجعلهما حما وحرما على نفسه واستقاهما بكلامه وجعل الله تعالى من نزعه فيهما من عباده. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه لا شرف درجته محمد وعلينا. ولعنة الله يرى وعدائه من رواهم الى جنب لقائه. قال العزيز في مبارك كتابه لمحكم او ياسين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من والقلم لما يسطرون. در فرصت که به دست آمده است تا در جمع برادران و خواهران در جواب برکت منور حضرت خاتم الانبیا علی المرتضی سلام الله علیه دو سه جلسه صحبت داشته باشیم، به نظر رسید سخن امشب خود را در رابطه با مسئولیتی که در زمینه کتاب انقلاب فرهنگی داریم اختصاص دهیم و سخن پرداخو در جمع فرهنگیان و همکاران رو اختصاص به مسائل خاص آموزش و پرورش و دیاری پردرگاه سخن فردا قبل از نماز جمعه را که در اجتماع بزرگتر برادران و خواهران خواهد بود در رابطه با مسائل مربوط به انقلاب و ارزشهای فرهنگی انقلاب و مسائل جاری و سیاسی اختصاص دهیم و بجاز انشاءالله فرصت امشب را دست در زمینه انقلاب فرهنگی و سرنوشت دانشگاهها تخصیص دهیم تا سؤالاتی که در این زمینه هست تا حدی پاسخ داده شود. همه برادران و خواهران ارجمند می‌دانند که از اوائل فروردین این سال بود که به منبر پیام رهبر عظیم الشأن و اون چرا که بالخصوص در زمینه ضرورت اسلامی کردن دانشگاه‌ها و فعال کردن محیط‌های آموزشی و انداختن در خط انقلاب و خط امت اسلام تأکید فرمودند، این زمینه در بین برادران و خواهران دانشجوی متعهد و مسلمان ما اوج گرفت که دانشگاه‌های ما هنوز تغییر چشمگیری نکرده است و مشکلات دانشگاه‌ها از نظر آموزش، از نظر برنامه و محتوا، از نظر استاد، از نظر شرایط ساختمان تدارکات و رابطه دانشگاه با منطقه و نیاز جامعه و غیرداره همچنان در روند قبلی خود زده بود. البته این بدون معنا نبود که دانشجویان عزیز ما تغییر نکرده بودند، نه،
ما میدانیم که دانشجو در گذشته انقلاب هم سهم بزرگی در انقلاب داشته است و حرکت اسلامی انقلاب در فروغ دانشگاه ها از چند سال قبل از پیروزی شروع شده بود و پیوندی که بین روحانی جمع و قشر روشنفکر و متعهد و درخونده و دانشگاهی به وجود آمده بود یکی از عوامل مؤثر در بارور شدن انقلاب بود و بنابراین تغییر فرهنگی دانشجو در خط انقلاب و اصلاح چند سال بود که آغاز شده بود و ما به درستی شاهد نفوذ روندخون اسلام انقلاب در بین دانشگاه ها بود. اما مسئله مسئله برنامه بود و نظام دانشگاهی بود و شرایط حاکم بر دانشگاه ها و انتباه دانشگاه ها با هدفهای بلند انقلاب و نظام جمهوری اسلامی. در این زمینه دانشجویان عزیز ما احساس کردند علائم پرورده انسان با اینکه حدود 14 ماه از انقلاب گذشته بود دیدم هنوز در دانشگاه ها تغییر فوق العاده ای مشهود نیست. زمزمه انقلاب فرهنگی اوج گرفت تا اون که کم کمک دانشجویان و طلبان ما پیشنهاد دادند برادران و خواهران انجمنهای اسلامی و سازمانهای دانشجویان و طلبان بر این که باید این دانشگاه ها بستی باشند تا دگرگونی اساسی در نظام فرهنگی در نظام دانشگاهی به وجود آید. این مسئله مقداری بررسی شد و بالاخره مسئولان مملکت هم به این نتیجه رسیدند که چون تغییر نظام دانشگاهی احتیاج به دگرگونی ریشه‌دار و وسیعی دارد و اگر بخواهد دانشگاه ها باز باشد این تغییر امکان پذیر نیست، عینا مانند قطاری که حرکت میکنه و اگه شما بخواهید این قطار رو واگن‌هاشو لوکوموتیوشو اصلاح کنید دگرگون کنید بهبود بدید باید این قطار از حرکت بیفته و بعد شروع کنید واگن‌ها و لوکوموتیو موتور دستگاه‌هاشو تغییر دادن. اما در جریان حرکت یک قطار اگر چنون که بخواهید این رو اصلاحش میکنید یا در جریان یک هواپیما مشغول پرواز در آسمانه بخواهید این هواپیما رو سیستمش رو عوض کنید و دگرگونش کنید، این ممکن نیست. باید این روی زمین بنشینه و متوقف بشه و بعد برای شما امکان فراهم بشه تا بازش کنید و در هم بریزید و دگرگونش کنید. به این دلیل تصمیم گرفته شد که دانشگاه ها متوقف بشه. شما عزیزان شاهد بودید که مخالفت از طرف بعض از عناصر شروع شد، عمدتا مخالفت با تحصیل دانشگاه ها رو گروه هایی کردند که در درون دانشگاه ها منافع گروهی سیاسی اونها در رابطه با بیگانه مکتب‌های الهادی و وابستگی‌های اونها به خطر می‌افتاد. یعنی اون کسانی که در درون دانشگاه‌ها لانه کرده بودند و به جای درس و بحث و تحقیق و مطالعه کارهای سیاسی وابسته به خط شرق و غرب خودشون را می‌خواستند در درون دانشگاه‌ها با استفاده از امکاناتی که متعلق به ملت ایران است و این ملت انقلابی و رزمندی با استفاده از اون ساختمان ها و اون امکانات بتوانند اون مراتب رو به نام مراتب فوتله تبدیل کنید. مخالفت از طرف اونها شروع شد. جالب است که همین ها که تا دیروز با درس و بحث آشنا نبودن، دانشگاه رو برای اون خواسته بودن که بتوانند از اتاق ها دفتر خودشون رو باز کنند، در اون روز سنگ درس و علم و تحقیق رو به سینه دادن. بعد از استادهای وابسته به همین جناح ها که تا دیروزش کمکاری تراوان کردن و چه بسا برای 6 ساعت تدریس در هفته زیر بار نمی رفت و حقوق را می گرفت و بعد اگر سر کلاس هم می رفت به جای درس اختصاصی خودش خط سیاسی وابستگی خودش رو می خواهد تدریس کنه، دادش بلند شد که آقا مرکز علم بسته شده، مرکز تحقیق بسته شده، کار علم تحقیق شده است، نظام جمهوری اسلامی رو در روی فرهنگ و دانشگاه و علم و تحقیق و تخصص و ثواب و اینطور مسائل قرار گرفته است. ولی افراد روشندل و باشعور که خوشبختانه در دروب انقلاب ما اینچنین افراد باشعور و بیدار آگاه تراوت تربیت شد، احساس میکردن که اینان سنگ علم و تخصص به سینه نمیزنند و در واقع طرفدار علم و دلسوز فرهنگ و دانشگاه و تحقیق نیستند. اینها دلسوز اون وابستگی ها و منافع گروهی خودشون هستند. اما مردم مقاومت کردن و گفتن بایستی دانشگاه ها در نظامش دگرگونی به وجود آید. خب دانشگاه ها بسته شد. در این بسته شدن دانشگاه ها حوادثی هم پیش آمد و فریاد توطئه‌گران هم بلند شد و در مواردی حتی در گیری و حتی در خود از طریق همون داربسته های وابسته به ابرقدرت ها. ولی بالاخره دانشگاه ها تعطیل شد. امام که همیشه به فریاد امت بوده‌تر با رهنمودهای خودشون این مسئله رو تایید کردن و بعدها کتابی رو مسئولیت دادن که برای تغییر نظام دانشگاهی و اسلامی کردن دانشگاه ها دست به کار شد. کار سنگین. ما در حدود 220 واحد دانشگاهی، مؤسسات عالی، دانشکده، دانشگاه در کشور داریم. در حدود 170,000 دانشجو در کشور مشغول داشتیم. در حدود نزدیک به 8 میلیارد تومان در سال بودجه اداره دانشگاه های ما، در 12,000 کادر علمی دانشگاهی داشتیم و در حدود 700,000 دیپلمه پشت دانشگاه مونده منتظر ورود به دانشگاه. ما با این چنین مشکلی دست به گریبان. شاید بعضی برادران و خواهران تصور کنند که انقلاب دانشگاهی و تغییر نظام چندان مسئله نبود، چرا این کار خیلی سریع انجام نشد. من میخواهم پاسخ بدهم اگر چنانچه اصلا نظام در یک جنب تاریخی شاهنشاهی به وجود آمده است، با هدفهای استعماری و وابستگی ها روز اونچنان نظام به وجود آمده که اولا متخصص لازم را در مملکت تربیت نکند تا دست نیاز این ملت به سوی دیگاره در آز باشید. اصلا در نام ریزی اون دونه بوده چی جناب ما عزیزان ما نتوانند در رشته های مختلف تخصص های کافی و لازم را به دست بیاورند ملامت جد همیشه این مملکت وابسته بماند و نیاز نست. نظام به کونی تبدیل شده است که با نیازهای جامعه نمی سازد. نظام دانشگاهی عجیب است. حتی در بررسی که در رشته پزشکی می کردیم می دیدیم واحدهای درسی برای دانشجوی پزشکی ایرانی ما در سرور این کشور گذاشته شده که مربوط است به بعضی از بیماری های خاصی که در فلان ایالت آمریکا، یعنی دانشجوی ما باید تنها ساعت وقت صرف کند و بیماری را بخواند که این بیماری اصلا در ایران وجود ندارد، در فلان ایالت آمریکا وجود دارد. اما نوع بیماری که در روستاهای ما فراوانه، در اون نوع بیماری پزشک ما تخصصی پیدا نکرده. نظام به طوری تبدیل شده که بین دانشجوی ما و بین جامعه و نیاز جامعه و احتیاجات جامعه فاصله برقرار کرده بودن و یک مرز چهاردیواری دانشگاهی 3 سال، 4 سال، 6 سال، 8 سال، 10 سال و بعد با داشتن یک مدرک به دنبال کار مراه درآمد. اما جوابگوی کدوم یکی از نیازهای جامعه است؟ مسئله مطرح نبود. محتوای درسی بعضی از رشته ها به قدری ضعیف بود. شما چگونه می توانستید پاسخگوی این فریاد شهیدان باشید؟ 8 میلیارد از ثروت این ملت در سال خرج بشود، اما در پایان هر سال فقط ما 20,000 نفر یا بیشتر و کمتر داشته باشیم که مدرکی در دست و منتظر است که کجا به آنها کاری داده شد. اما منتظر نیستند که کجا نیازی از جامعه را رفع کنند. من در این محضر نمیخواهم مشکلات و مصائب و مصائبی که وجود داشت در محتوای درسی دانشگاه ها و رشته ها و تنظیم رشته ها یکی به نزدیگری بر شما رد. اما تو نمیخواهیم بگوییم در بین کادر علمی دانشگاهی ما افراد متخصص و وارد و صاحب نظری نبودند که بودند. نمیخواهم بگویم تحقیق نبود که بود. اما میخواهم عرض کنم در مجموع یه مملکتی که فریاد میزنه میگه من میخواهم روی پای خودم بیستم، من میخوام در خط نه شرقی و نه غربی باشم، من میخوام در خط استقلال و نظام جمهوری اسلامی حرکت کنم، من میخوام در خط آزادی از سلطه ابرقدرت ها راه برم. نظام دانشگاهی باید پاسخگوی این فریاد عظیم و پرشوق ملت بشه. چرا خودمون توی این مملکت تحقیق نکنیم؟ چرا حتی برای ساختن قطعات یدکی و فراهم کردن قطعات یدکی انواع و اقسام ماشین‌آلات و تسلیحات و غیرذالک دست جدایی ما به سوی دیگران برآوردیم؟ چرا با داشتن این همه سرزمین‌های قابل چشم و آب‌های زیرزمینی و آب‌های مهار نشده رودخانه‌ها با هم نیازمون از نظر اقتصادی به سوی دیگران باشه؟ ما یه ملت غنی هستیم، ما یه ملتی هستیم که از نظر منابع طبیعی غنی هستیم و از نظر منابع انسانی غنیتر. اون چون استعدادهای درخشانی در بین این ملت عظیم ما وجود دارد که در نظام طاغوتی فرصت شکوفایی پیدا نمی‌کرد و امروز فرصت شکوفایی در جنگ جمهوری اسلامی پیدا کرده است که برای ما گزارش‌ها می‌آورند از جهاد دانشگاهی و فعالیتی که عزیزان دانشجویان عزیز و مسلمان ما می‌کنند در همین فرصت که دارن این سلسله از قطعات یدکی خودشون میسازن، کارخونه های خودشون راه میاندازن، بعد از ترکیبات و چیزهای شیمیایی رو خودشون به وجود میارن دارم در باره بعضی از بیماری ها تحقیق می کنم و کارهایی که در این شرایط محدود توانستن از خودشون رشد و استعداد بروز بدن که حتی در زمینه رسائل جنگی و نظامی همین بچه های عزیز ما، همین استعدادهای درخشان ما دارن رسائل و تجهیزات جنگی را می سازن و این ملت استعداد داره، این ملت شرف داره، این ملت قدرت داره، چیز تمام روی پای خودش بیسته، اما در نظام شاهنشاهی مرتب تو سرش دادن، تو مقصش کوبیدن و او رو به صورت کوچ، به صورت بیخاصیت و به صورت وابسته تربیتش کردن. نظام جمهوری اسلامی تحمل این مسائل رو نداره، میخواد از این ثروت عظیم، از این سرچشمه های زاینده استعداد بهره برداری قطعی و غنی کنه در خدمت انقلابش، در خدمت اسلامش و در خدمت نظام جمهوری اسلامش. و بنابراین فعالیت های فراوان در کمیته های کتاب انقلاب فرهنگی شروع شد برای اون که نظام جدیدی برای دانشگاه ها تفضیلی شد. بعد از دانشگاه ها در بعضی جاها باید جاش عوض بشه، باید رشته هاش عوض بشه، باید توسعه داده بشه، باید ادغام بشه، باید حد بشه، باید تغییر چهره روی مسائل بررسی های فراوان انجام شد. اولین نفری که روش کار شد در رشته پزشکی، طرحی برای آموزش پزشکی کشور فراهم گردید که انشاءالله عنقریب می توانیم این طرح رو انشاءالله بیاری خدا به ثمر برسونیم و کارمون رو با وسعت و گستردگی شروع. این طرح خلاصش اینه، چون ما همه این کارامون رو باید با مردم بگیم، ما در خدمت مردم، از مردم الهام میگیریم، با مردم هستیم و برای مردم. چرا حتی طرحهای پیچیده علمی و فرهنگی هم برای مردم تشریح نشه؟ من به طور فشرده میگم در این طرح پزشکی که داره تعیین میشود میگوییم دانشجو از همون ماههای اولی که میخواد درس پزشکی بخونه بایستی در خدمت مردم، مخصوصا تو روستاها و مناطق عقب افتاده و گوشه و کنارهای جنوب شهر و اونجاهایی که دسترسی به پزشکا ندارن این مشغول خدمت بشه. یعنی اگر 6 ماه یک نفر درس کن اقلا پانسمان رو چی میتونه بکنه؟ یه آمپول چی میتونه بزنه؟ یه شکسته بندی ممکن است بتونه بکنه؟ درست؟ درست در حال درس خوندن از همون ماهای اول که اولین درس ها رو میخونه کارش توی درمانگاه ها توی روسته ها شده. سال بعد یه نفتار معلوماتش میره بالاتر، یه نفتار خدمتش میره بالاتر. و اگر 6 سال یا 7 سال میخواد درس بخونه، در واقع 6 سال 7 سال درس خونده و همراه با درس خدمت و درمان کرد و معالجه کرد. تمام بیمارستانهای کشور هماهنگ میشه با آموزش پزشکی. پزشکی که فقط مطب باز کرده و داره معالجه میکنه، این پزشک درس هم بده، یعنی کار درمان و آموزش و بهداشت بیمارستانها، دانشکدهها همه با هر یک پارچه میشه و بعد گسترده میشه بر سراسر کشور. دانشکده های پزشکی ما محدود به چند دانشکده در بزرگترین مراکز استان نبود. ما بتوانیم در اقصانباد این کشور هم با مراکز تربیت پزشک رو فراهم، ظرفیت دانشگاه ها رو بیشتر کنیم، تعداد دانشجو بیشتر بدیم و دقیقا طوری توضیح بکنیم که بتواند درمان جامعه خودش رو در نظر بگیره. چگونه که توضیح پزشک الان در کشور ما در بعضی جاها بگونه ایست که برای هر 500 نفر یک پزشک رسیده و اما برای بعضی از مناطق حتی برای 10,000 نفر یک دونه پزشک وجود نداره. به قدر این نامتعادل تقسیم انجام شده است. چرا نباید به گونه این پزشک تربیت بشه که در خدمت همه باشه؟ کمیته پزشکی تاکنون کار خودش رو پیش برده و انشاءالله امیدواریم که عنقریب بتوانه به مرحله اجزا در بیاره در خط گلزنه. من نوبت رشته های فنی و حرفه توسعی و صنایع میفرد. ساکران هم در دانشگاه هم در دوره های متمسطه تربیت تکنیسیان مهندس متخصص کارهای فنی و حرفه‌ای اینگونه بود که در کنار همون مدرسه در داخل همون مدرسه کارگاه درست می‌کردن و دانشجو یا هنرآموز قسمت درس تئوری و نظری می‌خوند و قسمتی هم در همون کارگاه مشغول مقداری عمل و کار. اما حاصل کار او به درد مردم نمی‌خورد. سیکه پاره‌های آهن رو در کنون هنرستان در اختیارشون گذارده بودن مرتب یا مسته میکرد یا عرضه میکرد یا تراش میداد یا بزرگ میکرد یا کوشش میکرد، اما برای مردم کاری نشده. ما گفتیم چرا این رشته های فنی و هنری و حرفه ای ما در خدمت تولید برای جامعه نباشه و چرا کارخانه ها و صنایع ما در خدمت این هنرستان ها یا دانشگاه های فنی نباشه؟ چرا دانشگاه های ما متعهد نشدن که لااقل 30% 20% از صنایع کشور رو اداره کنن؟ چرا تحقیقات نکنید ببینیم کدوم یکی از صنایع ربات کشور احتیاج داریم، کدوم یکی از اون صنایع برای ما زیادی بوده، کدومش مونتاژ بوده، کدومش ما رو وابسته میکرده، کدومش متناسب هست با نیاز منطقه‌ای ما، با نیاز جامعه ما، با جمهوری اسلامی ما؟ روی این مسائل تحقیق بشه. و از همان روزهای اولی که هنرآموز ما یا دانشجوی ما در دانشگاه‌های فنی یا هنرستان‌ها کار میکند برای ساختن لوازم و تولید اون چرا که به درد مملکت بخورد کار بکند. من این جمله رو همون روزهای اولی که مسئولیت به عهده ما سپرده شد در جمع همکاران و مستدرک خود گفتم، گفتم شما فقط یک قلم کوچک رو حساب کنید، اگر ما 10 میلیون دانش آموز داشته باشیم و هر دانش آموز در سال 10 تن مداد مصرف بکنه، ما در سال 100 میلیون مداد مصرف میکنیم. اما مدادها رو از خارج بازیم. چرا این مداد رو خود بچه ها نسازن؟ چرا ما کارخانه هاش به وجود نیاوریم که خود این دانش آموز ما 1 ساعت 2 ساعت از روزش از هفتشو کار نکنه و کارشو برای خودش نکنه؟ چرا 40,000 مدرسه ما که هر یک از این مدارس ما یا حدود 1000 تن یا 500 تن یا 300 تن میدونیم کسی احتیاج داره؟ یعنی ما ممکن است بیش از 500,000 میدونیم کسی احتیاج داشته باشیم، این میدونیم کسی خود بچه های ما نسازن، خود هنرستان های ما و مراکز فنی و حرفه‌ای ما نسازن و فقط با تکه های آهن رو در درون کارگاه ها لتو کار کنیم، هی به هم گوش بدیم، هی کارو کنیم و اثر را داشته باشیم؟ چرا خودمون میدونیم کسی خودمون رو نسازیم؟ چرا هنرستان های ما رشته معماری و رشته بنایی داشته باشد اما مدارس ما رو دیگران بسازن؟ چرا بچه ها ما خودشون مدارس رو نسازن و خودشون در این رشته ها کار نکنن؟ مگر ما نمیخواهیم زنده بمانیم و مگر ما نمیخواهیم رشد بدیم به اقتصادمون و به تولیدمون و نیاز خودمون رو رفع کنیم؟ چرا بایستی مراکز آموزشی ما و مراکز دانشگاهی ما این چنین مرده و بی‌تحرک و بی‌خاصیت باشه و فقط اینکه زندانی باشه برای عزیزان ما که سالها اونها رو زندانی کنیم تو کلاس‌ها و آخر سال هم که بیرون میان، آخر دوره هم که بیرون میان هیچ کاره باشن و فقط این برخوارو دستشون باشه؟ برای نظام جمهوری اسلامی این مسئله قابل تحمل نیست. شما میدانید برای هر گونه دانش آموز تو کشور در سال 4,400 تومان خرج هر یه دونه دانش آموز تو کشور ما همگرندن به طور متوسط براش 4,400 تومان خرج. رقم کمی نیست؟ رقم کمی؟ یعنی رقم بیش از 40 میلیارد تومان در سال خرج بچه های باشه. حاصلش چه قبله؟ فقط همین که سواد رو بیاموزه و حساب رو بسرود کنه و اگر چیزی تو شیرین میخونه غالبا به دردش نخوره. وقتی که دیپلم گرفت اگر چنان که رفت تو شهرداری استخدام شد دیگه براش فیزیک معنا نمیده. اگر رفت تو اداره سخت از میشود اونجا کارمند شد دیگه براش ولیگا حتما بایستی با مسائل به گونه دیگری در خود کرد. بنابراین رسیده تمامی و تردیدی همه برای برنامه هایی داره تنظیم میشه که در جریان همکاری با تحقیقات صنعتی و کوریت و بردن دانشجو به محیط کار و کارگاه و کارخانه و در واقع با رشد کوریت و حرکت به سوی خودکفایی همراه است. خب این برنامه ایست که امیدوار انشاءالله این هم عنقریب اعلام بشه. اما مسئله دیگری که روش باید کار بشه که این تصمیم هم اخیراً گرفته شد در زمینه تربیت معلم. تربیت معلم آن معلم مثل اون که خیلی ساده حساب شده است در این مملکت در نظام گذشته اصلا حسابی که معلم یعنی سازنده یعنی کسی که فکر میدهد الهام میدهد خیال میدهد و میسازد و بار میآورد مثلا میگفتن چون میخواد درس ریاضیات بده اگر همینقدر بتواند چند تا مسئله رو حل بکنه و بتواند درس ریاضیات بچه ها بگونه تعلیم بکنه دیگه میتونه معلم باشه. یا اگر در رشته ادبیات میخواد درس بده اگر چپ شعر رو سر همبندی بکنه و جمله رو تجزیه و ترکیب بکنه میتوانه معلم ادبیات باشه و اسم الهذا. اما غافل از این که معلم معمار معلم مهندس معلم سازنده شخصیت انسان اون هم انسانهای عزیز ما که اینها نور چشمان ما هستن. خدا بینه از بعد از اون که این مسئولیت به عهده ما سپرده شد البته از سابق هم همکاری داشتیم و در جریان مسائل آموزش پرورش بودیم اما مخصوصا در از اون که به طور رسمی مسئولیت به عهده ما سپرده شد یه دفعه احساس کردم که خانواده ده میلیون نفری هستم. احساس کردم که 10 میلیون عائله داریم، مسئولیت داریم، همه اینا نور چشمان ما هست، همه اینا عزیزان ما هست. من چطور اگر کنون که بچه خودم سرما بکنه و خب بکنه دیگه ناراحتم باید حتما معالجه بکنم؟ چطور اگر احساس کنم بچه خودم احیانا انحراف میداره، سوء اخلاق میداره، رنج میدارم و میخوام طوری عمل بکنم که او مستقیم بشه و در آخریا آدم اون رفت احساس میکنه که این همه عزیزان همه متعلق به جمهوری اسلامی هستن زبانی که برای ما فکر میکنم؟ خب یکی از مهمترین عوامل مسئله معلم معلمی که میتونه یک چهارم از کل نسل ما از کل جامعه ما تو مملکت یک چهارم یعنی چهار یک کل جامعه ایرانی پشت میز و نیم چرخان مدرسه بنویسه کنن هر چهار نفر یک چهار و بعد بهترین ساعات و ایام عمرشون تو مدرسه به سر ببرن یعنی بین 6 سالگی و 18 سالگی درست اون موقع شکوفایی و شکل گرفتره اون خونچه رو دیدید که میخواد تازه باز بشه چقدر زیبا چقدر مؤثر چقدر دارتراوته تا اون که بستر وقتی هم که باز شد کمکمک این برگ ها داره اون حال و هوای خودش رو از دست میده و پژمرده میشه و وامیده لطفی نداره اما درست اون موقع زیبایی وقتی خود اون موقعی که اون که آهسته آهسته سرشو باز میکنه و این بازتر میشه این بازتر میشه موقع شکوفایی زیباتر موقع گل بسیار ما از سنین 7 سالگی و 8 سالگی تا سنین 17 سالگی دوران شکوفایی خودشون رو دوران شکل گرفتن شخصیت خودشون رو دوران بروز استعداد خودشون رو تشکیل میدن. ما چونی میتوانیم این نوبلهای عزیز با کرامت خودمون رو در دست هر باستان میدیم که این باستان خائنانه بخواهد با این گل های و از هر رفتار بگیره. همه با معلم ما بزرگترین رسالت اجتماعی را گفت دارد. از این کارخونه به خواب کارخونه ای خواب دید در اینجور صنایع را معطل بود، اما اگر یک مغز منحرف بشود، یک مغز خلاق در کارخانه و صد کارخانه تا دیده وقتی بوتای افتاد انسان اتبزان و انک جرم صغیر و چند تول آدم الاکبر جهان بزرگ در تو ای انسان کوچکی نفر شخصیت یک انسان به اندازه کل جهان ارزش داره. ما شخصیت های عظیم را در دست چگونه دامیان و مرقیان می توانیم به سالی بردار، یکی از بزرگترین مسئولیت های ما مسئله تربیت معدل کار آسان شدید کار آسان شدید. ما حدود 15,000 معدل داریم و بعد خب البته ایده هستم افراد سالی هستم و خیلی هم از این تشکر میکنیم، در این مدت هم خدمت کردم. ایده هستم بی تفاوت هم و این بندم قابل این هستم که آموزش های داده بشه حمایت بشم تا انشاءالله ساخته بشم. ایده هم هستم که متاسفانه ضد انقلاب هم ساخته هم و اینا نمیتونن کار میکنن. از ما سوال میشه آقا چرا تفصیح میکنید؟ بایا تفصیح ادامه پیدا خواهد کرد یا نه؟ پاسخ ما این است که ما در برابر خون شهیدان مسئولیم، در برابر عزیزان خودمون مسئولیم، ما چاره نداریم، بایستی تفصیح و پاسخی رو ادامه بدیم. البته بر اساس لایحه‌ای که شورای انقلاب قبلا تصویب کرده بود، چون مدتش گذشته دیگه بر اساس اون لایحه نمیشه، بایستی لایحه جدیدی هر جدیدی به مجلس ارائه بشه که انشاءالله اثری خواهد شد و این کار ادامه پیدا خواهد کرد. و اگر مواردی هم احیانا در گذشته اشتباهی شده یا عجله‌ای شده جبران خواهد شد و باز هم بازبینی و تجدید نظر بشید، اما در هر حال اصل این مسئله که افرادی که صاحب هستند و شایستگی دارند برای تربیت عزیزان ما اینا باید وارد مدرسه بشن، این درش بحثی نداره. اما تربیت معلم مسئله بوده. یکی از تصمیماتی در کتاب انقلاب فرهنگی گرفته شد این است که ما یک سهم بزرگی از ظرفیت دانشگاه‌ها و از رشته‌های تربیت لیسانسیه در رشته‌های علوم، در رشته‌های علوم انسانی و غیره و غیره رو بدیم در اختیار تربیت معلم. و به خلاف انشاءالله بیاری خدا در آینده معلمان اونطوری انتخاب بشن که همه دوره کافی دیده باشن. ما مجبور نباشیم کتابی که سابقه تربیت معلم و آموزش در دانشگاه‌ها و در مراسم دانشگاه ها ندیدن اونها رو به کلاس بفرستیم. البته تعهد لازم است، ایمان لازم است، ایمان به انقلاب لازم است، اما در کنار تعهد تخصص و تخصص متعهد این هم لازم است که این رو مکرر گفته شده است. اونها که بحث میکنن که آیا تخصص به بایدی کنار گذاشت و متهم میکنن احیانا بعد از ماها رو بینید که ما با تخصص مخالفیم بایدی هست کنیم. آبا ما میگوییم در دل تعهد ها که تخصص ها شکوفا میشود. ما که ایمان به اسلام و انقلاب و خط امام داره بدون اون که مسئولیت خاص دانشگاهی داشته باشه یا درآمد داشته باشه یا بهش حقوق بدن یا بهش پست بدن شبانه روزی داره جان میکنه، زحمت میکشه تا به توان چیزی رو بسازه و ابتکار میکنه و ابداع میکنه و خلاقیتی داشته باشه. چرا؟ چون دلش برای اسلامش، برای کشور اسلامیش و برای انقلابش میتونه و لذا جان میکنه تا شکوفا بشه فکرش و به توان باری از جوش این مملکت این جامعه برداره. چون متعهده، چون مؤمنه، چون ایمان داره، اما در مقابلش خود متخصصی که ایمان نداره، تعهد نداره، تخصص خودش در خدمت عرض می شود که بیگانه قرار می داد قبلن و امروز هم چونه می توانید از تخصصهایی که همراه با تعهد و اعتماد و ایمان به انقلاب نباشید می تونید اعتماد کنید و از اونها استفاده کنید. ما تخصص را در حوزه تعهد و ایمان به انقلاب بیاری پروردگار شکوفا و بابر خواهیم شد. و همه متخصصان دیگری که در خط ضد انقلاب و خیانت نباشند هم استفاده می کنید، چون منافع فرقت و منافع ذخیره نیروی اجتماعی هستند باید استفاده کرد، اما به شرطی که در خط خیانت و در خط ضدیت با اسلام نباشند. بنابراین یکی از کارهایی که انشاءالله باید انجام بشه ایجاد دانشگاه های مسیحی تربیت معلمه که در اشتهای مختلف به تمام بسیاری از دیپلمه های مراجعه جمله ای که در این بار عرض کنم خدمتتون اون نگرانی که عده زیادی از خانواده ها در مورد بچه های فارغ التحصیل خودشون دارن، من به عرض کردم در حدود 700 هزار دیپلمه داریم که اینا دلشون میخواد به دانشگاه وارد بشن. به شاید ایده از اونان نگران بودن که انسان اگر دانشگاه ها باز نشده ما به دانشگاه راه پیدا نکرد. من میخوام از کنم عزیزان، اگر دانشگاه باز هم بوده آیا برای ورود 700 هزار نفر شما ذکیت داشت؟ نه. حتی اکثر ذکیتی که بازدار اضافه کرده بودن دیده بودن 25 هزار نفر میتونم بزن میرن دست باز کردن فشار آوردن به دانشگاه ها، این رقم رسونده بودن به 40 هزار نفر در مهمان سال گذشته. سایر انسان هم باز بود و همان رقم 40 هزار نفر رو میتوانستیم بپذیریم، باز هم 660 هزار نفر از اون 700 هزار نفر خوشی دانشگاه میدید. بعدی تصور میکنن که ورود به دانشگاه مثل بلیط بخت‌آزمایی گذشته است که ممکن است آدم بداره ممکن است بباشه. هر کسی یه دیپلم دستش بود میگفت من شانس ورود به دانشگاه رو دارم. نه آقا، حالا من نمیدونم، من نمیخوام خیلی از اون لحظه ورود به دانشگاه و کنکورهای گذشته رو تخطیه میکنم، اما میخوام عرض کنم این کنکور اگر درست انجام بشه معیارها و حساب داره و لذا این مسئله به صورت شانسی نبوده. حتما هم از این 700 هزار نفر 660 هزار نفر 670 هزار نفر بازم پشت دانشگاه میموندن وارد نمیشدن. حالا بنابراین چرا باید همه 700 هزار نفر نگران باشد که ما وارد نشدیم؟ این یک دفعی که آیا بهتر نیست که آدم یک سال دورتر وارد دانشگاه بشه اما به دانشگاه وارد بشود که به اون بار علمی بیشتر و متناسب با نظام جمهوری اسلامی بده تا دانشگاهی که با مبتلای بسیار ضعیف و غیر متناسب بخواد آدم رو فقط کار و تحصیل بکنه و سرگرم بکنه؟ یک تا آدم تحمل میکنه، اما هم در سیزتون انشاءالله بیاییم پروردگار اون این بار بیشتر کنیم، یک از این 30 هزار بیشتر بتوانیم بپذیریم با این طرحهایی که ریخته میشه و هم انشاءالله رشته ها غنی‌تر باشه و فشرده‌تر باشه و پربارتر باشه و مفید باشه به حال جامعه. بیدید که آدم یک کار بی‌حاصل رو یه خورده عقب بیندازه و تبدیلش کند یک کار حاصل دار. از همه اینا رو که عرض می کنم اینها با یاری پروردگار و با لطف و عنایت او از طرفی و با همکاری و هوشیاری مردم از طرف دیگر امکان پذیرد. و بعد از اون عرض کنم در همین مدت که دانشگاه ها بسته شده بوده ما این تمرین و تجربه ای کردیم برای اینکه آیا دانشجو و استاد میتوانه در ضمن تحصیل در خدمت جامعه باشی یا نه. الان هزاران نفر از همین دانشجویان عزیز ما یا تو جبهه هستن یا تو بسیجن یا تو جهاد سازندگی هستن یا تو نهضت سوادآموزی هستن یا توی فرهنگ دارن درس میدن یا دادگاه ها هستن یا در خدمت کارهای دیگر اسلامی هستن و بنابراین عملا در خدمت جامعه قرار گرفتن و این طور نیست که نیروهای اونها آسان و باطل مونده باشه و حتی در مورد اساتید هم باز طرحهایی تهیه شده است استادهایی که علاقه دارن و تعهد دارن و میخوان خدمت میکنن یا در قسمت تحقیقات و یا در قسمت تعلیم و تربیت که دیروز آمارشون گرفتیم از ستاد انقلاب فرهنگی به ما گفتن که در حدود 3000 نفر تا کنون از اساتیدی که میخواستن کار بکنند و خدمتی انجام بدن اینها در نامه تعریف و ترجمه و تحقیقشون مشخص شده مشمول کار است و ما انشاءالله در 6 ماه دیگه در یک سال دیگه چند هزار کتاب تازه خواهیم داد که اگر دیرم 30-40 درصد این کتاب ها فقط به درد بخوره ما ناگهان بار فرهنگیمون غنی تر و وسیع تر میشه یعنی عوض اون که یک استاد همون جزوه 60 صفحه و 100 صفحه و چندین نوبت بخواد چند سال همون رو تکرار بکنه دیگر کتاب تازه و فکر تازه و تحقیق تازه کرده باشه که وقتی وارد به اصطلاح کلاس درس میره با سرمایه بیشتر میره و این کار شروع شده کتاب انقلاب فرهنگی مشهور این کار هم هست و بنابراین ما در این دوران تشکیل دانشگاه ها ضمناً این تجربه و تمرین رو دانشجویانمون و اساتیدمون به عمل میارن که بتوانند کارشون رو در خدمت انقلاب و در خدمت جامعه پیوند بدن و مثمر کنن و بتوانند فعالتر و مثمرتر بشن. اما آخرین جمله عرضم را در رابطه با توصیه‌ای که امام بزرگوارمون در شرفیابی که امروز در محضرشون داشتیم فرمودن این بود، فرمودن در این فرصتی که جوانانمون علاقه دارن چیز یاد بگیرن و در بدر دنبال کلاس ها میگردن که مطالب دنیا میگن از این فرصت استفاده کنیم و مطالب و مراتب اعلامی رو فعال بکنید در خدمت آموزش. توصیه این که همین امروز صبح ساعت 10 صبح فرمودن گفتن کار رو شروع کنید. چرا نمی کنید؟ چرا نباید کلاس های آزاد برای یاد دادن مسائل اسلامی، مسائل اجتماعی، اقتصادی و غیر ذلک که در خدمت انقلاب باشه، در خدمت اسلام باشه، این کلاس ها رو تشکیل بدید و این جوان ها دختر پسر علاقه دارند بیان تو این کلاس ها شرکت کنند، آموزش ببینند، یاد بگیرند، سطح معلومات و آگاهی های اسلامی و اجتماعی و اقتصادی و غیر ذلک بره بالا و در واقع ما بخشی از دانشگاه ها منتظر کنید به این مراکز بزرگ تعلیمی و اسلامی و پیوند بیشتر برقرار کنیم بین مسجد و بین آموزش و بین تدریس. و بنابراین این توصیه رو فرمودم که خلاصه همونطور که در سال گذشته مسئله نهضت سواد آموزی و عنوان فرمودند و بعد فرمودند شما سراسر کشور رو تبدیل به مدرسه بکنید، امروز در سطح بالاترش رو دستور فرمودم و حالا به تناسب این جمله رو عرض کنم، اگر سال گذشته امام اعلام فرمودند که بایستی بی سواد ها با سواد بشن، بایستی افراد که سواد دارن فعالیت میکنن کمک کنن به خواهرا و برادران بی سوادشون، از سال گذشته فعالیت های انجام شده اما متاسفانه در حد نصاب لازم نبوده. نزدیک به یک سال است از این دستور بر حدود امام گذشته فعالیت های انجام شده ولی هنوزم میبینه ها از برادران و خواهرانشون مرحوم از نعمت خوندن و نوشتن محروم است. این قابل محرومی آن جایی که معروف به همه میبینیم و میدونیم مگر اونم این که اولین آقایی که در خیمان برای اکرم واضح شد اقرق بسنرم بکن و این خلق خلق از این سامن خلق اقرق و رفت و کل اکرم و لبی عندم به سلام قرامت است و علم است و قلم در شیخ شیخ از مکتب های دنیا بلا فرهنگ ها دنیا بلا ادیان دنیا سابقه نداره که اولین خیال حیمن برش قرارت باشد و این باشد و قلم باشد. بنابراین در نظام جمهوری اسلامی چطوری میشه رفت که همه رو ترسی دادن به اونها به جواب باشن؟ خب این کارو بکنید، تلاش کنید، فعالیت کنید، اونی که میتونه بیاموزه کار ما باید آقام خدا از این دار خواهران برادران کسایی سواد دارید، فقط با 10 سال 12 سال آموزش که بدونید که چگونه به نوتبه رو کنید دست علیقه را کنید، یه تقسیمی دارید چطور شاید در اختیار خواهید گذار دید تقسیل بر از افعال که سواد رو جمع میکنید که شما آموزش میدید سه 4 و 6 ماه میشه هر اول یه سواد آموز ما در نظام قرار دارید در نظام اسلام که هر چقدر با سلام و پرداشم ما بخندتر و تیروستر هستیم ما مثل این کتاب نیستیم که اگر مردم بیم سمار باشم اونا به جد بزن کارشون بکنم، نه ما در جد علم در جد روشنی و آگاهی و شعور و بیداری مردم میتوانیم رشد بکنیم، اسلام در جد شعور در جد بیداری در جد علم در جد حقیق میتواند رشد و شکوفایی داشته باشه، اصلا اسلام دینه و
و نیازه به برگاه و شماهایی که